أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السنين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من اللعان إلى يوم القيامة. خب، بحث سر این بود که آیا در پولهای رایج کنونی زکات هست یا نیست. آقای شهیدی چهار وجه برای ثبوت زکات ذکر کرده بودن. وجه چهارمش رو ما نه با اون تقریبی که آقای شهیدی ذکر کرده، با تقریب اجمالیش جلسه قبل عرض کردیم، حالا تقریب مفصلش هم بعد عرض میکنم. آقای شهیدی که محصل این وجه این بود که با توجه به روایت هایی که ازش استفاده میشه که حکمت تشریع زکات تأمین نیاز فقرا هست، این اقتضا میکنه که زکات در طلا و نقره اختصاص نداشته باشه، به طلا و نقره در مطلق پول ها باشه. خب، آقای شهیدی اینجا دو تا اشکال در واقع مطرح میکنن. یک اشکال این هست که خب حالا آیا با اثبات زکات در پول این حکمت تأمین میشه؟ میگن نه، حکمت تأمین نمیشه، به دلیل اینکه برای ثبوت زکات در پول این هست که پول یک سال در دست انسان باشه، ولی خود عین پول در دست باشه، ولی پولی که معامله باش بشه امثال اینها و یا در بانک گذاشته بشه، اون عین پول در اختیار انسان نیست، بنابراین زکات درش واجب نیست. موارد خیلی کمی باقی میمونه که اون موارد پولی ازش بیرون نمیاد که بتونه حکمت جعل زکات رو تأمین کنه. اینجا آقای منتظری خوب اشکال کرده بودن که اینی که در بانک گذاشته میشه، این به منزله این هست که در نقد خودش هست و امثال اینها. خب، تو جلسه قبل اینو مفصل در مورد صحبت کردیم. من به نظر این اشکال به نظر اشکال قویی میاد. اگر کسی عرفاً بتونه ملتزم بشه به اینکه عرف این رو به منزله عین میداند، خب یه حرفی، و الا این اشکال اشکال قویه، راحت نیست پاسخ دادن به این اشکال. البته من به نظرم ممکنه کسی، یعنی یک کسی بگه که مطلب آقای منتظری رو قائل بشه، اینجوری که خیلی بی ربط باشه، ولی اسم، یعنی در واقع حکم به اون و اطمینان به این که واقعا اینها به این شکل هست خیلی سخته. یه نکته ای در مورد این مطلب هست که این نکته یه روایتی هست، این روایت رو من فقط بخونم، نمیدونم این روایت رو بهش میشه عمل کرد نمیشه عمل کرد، مضمونش چیه، این بحث فکر میکنم بیفایده نباشه. روایت 13011 صحیحه سماعه که سندش محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، که مراد احمد محمد ابن عیساس، عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سألته، که خب عثمان ابن عیسی و سماعه رو اشاره کردیم که اشکالی درشون نیست و مضمره بودن هم اشکالی نیست. خب، من حالا روایت رو بخونم، بحث ما در زیر روایته، ولی من روایت کامل میخونم. سألته عن الرجل یکون له الدین على الناس یحتبس فیه الزکات، کسی دینی داره، مقرض هست، ولی الان از مردم طلبکار هفت. امام علیه السلام می فرماید لیس علیه فیه زکات حتی یقبزه، باید بعدا قبض بشه. فاذا قبضه فعلیه زکات و این هو طال حبسه علی الناس حتی یتم لذلک سنون فلیس علیه زکات حتی یخرج. حتی یخرج گفتیم یعنی اینکه از حالت دین بودن خارج بشه و تبدیل به عین بشه. فاذا هو خرج زکاه لعامه ذلک، که حالا لعامه ذلک رو گفتیم میشه اینجوری معنا کرد که از بعد از خروج سال شروع میشه، میخواد اشاره کنه که لازم نیست که نسبت به سالهایی که دستش نبوده زکات بده، و مرادم این معلوم نیست باشه که به محضی که به دستش رسید زکات رو باید بده. شاید لذکا و لعامه ذلک مراد این باشه که از حالا زکات شروع میشه، در مقابل این که لسنین الماضیه لازم نیست بده. این حالا بحثش گذشته، به اون بحث کار ندارم. اونی که مورد بحثم هست این ذیلشه. و ان هو کان یأخذ من قلیلا قلیلا فلیذک ما خرج منه اولا فاولا فان کان، از این به بعد مورد بحث است، فان کان متاعه و دینه و ماله فی تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم ياخذ و يعطي و يبيع و يشتري فيفه و يشبه العين في يده فعليه الزكات فهو يشبه العين في يده فعليه الزكات. این چی روایت میخواد بگه؟ آیا مورد فتوا هست نیست امثال اینها؟ ولا ينبغي له ان یو این ذالک، ظاهرن باید باشه اینه یه اذا کان حال و متا و متا و علا ما وصفت لک فی آخر زکات. این به هر حال در یه این که جایی که به اصطلاح اینجور معاملات رو انجام میده، امروز میگیره پس میگیره، همسایین اینا تو این روایت یوش به حال این فیده قرار داده. این روایت مورد عمل هست نیست چی کار باید کرد؟ این به هر حال این تو این بحث به نظرم قابل توجهه که باید بیش توجه کرد. حالا یه تقدیر اگر کسی بتونه این اشکال آقای منتظری رو دفع، اشکال آقای شهیدی رو که اشکال قویی هم هست دفع کنه، ولو به التزام به اون مطلبی که آقای منتظری گفتن، بگن نه عرفاً گذاشتن در بانک منافات با در دست بودن نداره و امثال اینها، خب فعوبا. به نظر من واقعش اینه که فتوای صریح به این مطلب دادن خیلی سخته، ولی اینکه بگیم حتما مطلب آقای منتظری یه مطلب دور از آبادی است و همسور اینا، اونم سخته، مثلا احتیاط در مسئله کردن جا داره. البته عرض کردم احتیاط با این قید، یعنی اگه کسی بخواد احتیاطم بکنه در پولهایی که تو بانک هم گذاشته میشه زکاتو بده، و الا اگه بخوایم ما اختصاص بدیم به مواردی که به اصطلاح پول دست خودش است و یک سال در دست خودش باقی میمونه، اینها اون چیزی از توش در نمیاد. اگه بخواد احتیاط بشه با این غیب اضافه باید احتیاط بشه که زکات در پول ولو پولی که تو بانک گذاشته میشه بگیم احتیاط نیست. حالا دیگه اون بحثی خیلی نمیشه روش چیز کرد. البته کلن یه بحثی در مورد این که به هر حال پول نحوه عینیتش بشه شکل هست امثال اینها، اونا باید در جای خودش بشه و من حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم.
این هر جا حکم مشروط به بودن عین در دست طرف، عین به
موقع
و عین
موضوعیت داره، عین به موقع و عین موضوعیت داره. بله
بله.
نفع عین، نفع عین، عین عین، نه نفع عین، نه چیز دیگه. حالا از کار کردم، این هر حال مسئله خیلی صاف نیست، این رو باید دیگه نمیدونم چه کار که باید کرد. اینه که حالا این وجه اولی که اینجا بود. البته این وجه اول اشکالی که در وجه چهارم هست به اون تقریب مرکب ما هم وارد میشه. ما گفتیم ممکنه وجه چهارم و وجه دوم رو هم تلفیق کنیم و این بگیم که از حکمت جهل استفاده میشود که شارع مقدس درهم و دنانیر رو براش خصوصیت قائل نشده، درهم و دنانیر رو به عنوان مثال شارع اون رو جعل کرده. یه روایتی دیدم در این مطلب که مؤید این مطلب هست که درهم و دنانیر رو به عنوان مثال شارع قرار داده باشه، روایت 12566. روایت یه سال از یه سندی خیلی تعریف نداره، گفتم معید یه جهتش بحث سندیش هم هست که از امالی ابن الشیخ نقل شده. تو سندش یه افرادی هستن که خب مشکل هست روایت رو بشه تصحیح کرد. خب به اسنادی یا نبی عبدالله نبی ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن الدنانیر و دراهم و ما علی الناس فیها، فقال ابو جعفر علیه السلام هی خواتیم الله فی ارضه. این دنانیر و دراهم، خواتیم نمیدونم خواتیم یعنی چی، خواتیم جمع خاتمه، خاتمت الله چه معنا هست حالا نمیدونم یعنی چی، ولی عمده ایلشی که من روش تکیه دارم، جعلها الله مصلحتن لخلقهی و بها تستقیم و شعونها شعونهم و مطالبهم، فمن اکثر له منها فقام بحق الله فیها و ادا زکاتها فذاک الذی تابت و خلصت له. میگه که خدا دنانیر و دراهم رو مصلحت خلق رو برای اونها قرار داده که به وسیله این دنانیر و دراهم تستقیم و شعونهم و مطالبهم امور مردم میگذره، مطالب و زندگی هاشون قوامه، که اقتصاد و چرخ اجتماع به وسیله این دراهم و دنانیر میچرخه. وقتی که چنین هست، فمن اکثر له منها فقام به حق الله فیها و ادا زکاتها فذاک الذی تابت و خلصت له. این رو در ادامه این تعریفی که از درهم و دنانیر میگه، درهم و دنانیر چون چرخ اقتصاد و نظام اجتماعی بر پای اونها میچرخه، اشخاص باید زکاتشون رو بدن و امثال اینها ذکر شده، این مؤید این مطلب هست که درهم و دنانیر از باب این که مدار اجتماع هست، که مدار اجتماع به اعتبار پول بودنشه، درهم و دینار که اون خصوصیتی اون وزن و سکه و به اصطلاح فلزی که اونها داره که نداره، اون به اعتبار پول بودن و نقد بودن هست. این جزء مؤیدات همین هست که به اصطلاح از باب مثال فهمیده میشه. خب این آقای شهیدی دو تا اشکال اینجا مطرح میکنن. اشکال اول این بود که خلاصه زکات در پول مشکل نیاز فقرا رو تأمین نمیکنه. نکته دوم که حالا عرض کردم اینو، من چون اصل اشکال آقای شهیدی رو مفصل ذکر نکردم، بعد برمیگردم یه بار دیگه اون اشکال رو مفصل تر طرح میکنم، این اصل اون تقریب دریچه چهارمشو یه بار دیگه میگم چون میخوام در موردش مفصل بحث کنم. اشکال دوم این هست، اشکال دوم این است که بر فرض بپذیریم زکات اسکناس نیاز نیازمندان را تأمین میکند، تنها راه برای تحقق حکمت تشریع زکات ثبوت زکات در اسکناس نیست که با آن دو مقدمه بتوان آن را کشف نمود. ایشون میگه خب حالا که نیاز فقرا ازش استفاده میشه که شارع مقدس زکات قرار داده، حالا چرا زکات پول؟ راه‌های دیگه‌ای هم هست، ممکنه زکات مال تجاره باشه، ممکنه اون چیزی رو که حاکم شهر تعیین میکنه باشه، امثال اینها رو وارد اون بحث میشه. این اشکال دوم به اون وجه تلفیقی ما نمیاد. ما از اول این اون وجه تلفیقی برای حل این مشکله، این اشکال خیلی روشنی است که به این وجه از اول به ذهن آدم هم خطور میکنه. من در واقع برای حل این مشکل دوم اون وجه رو به نحو تلفیقی عرض کردم. خب از اولش این هست که ما نمیخواییم بگیم خود همون حکمت به تنهایی معینه این هست که حتما باید زکات تو پول باشه. فرض اینه که اون حکمت جل قرینه است برای این که درهم و دنانیر به ماهو و درهم و دنانیر عقص نشدن، به ماهو و مثال لنقد، لنقد رایش عقص شدن. دیگه این مطالب به این تقریب مرکب ما ملفق ما نمیاد. البته خب حالا ممکنه کسی قبول نکنه بگه عرفاً اینجور نیست که با همه این وجوهی که ذکر شده و اینها این وجه ملفق رو نپذیره. من تصورم اینه که وجه ملفق وجه قابل توجهیه. منهای حالا اشکال اول رو بذاریم کنار، اگر اون اشکال اول نبود که آقای شهیدی به وجه چهارم ذکر کردن که وجه ملفق ما هم بیاد، اگر بشه کسی اون اشکال رو جواب بده، این اشکال اینکه زکات در پول واجب بشه این رو راحت میشه و اشکال دوم رو پاسخ داد و این وجه تلفیقی عرض کردم وجه قوی تری هست از تک تک وجه دوم و وجه چهارم.
با این اشکال دوم منشأ ظهور بودنم تو وجه ترکیبی از
اطلاعات
شاید
خدشه
میشه.
نه اصلا این اشکال این هست که این اشکال اینه که چرا برای حل عرض کنم خدمت شما این حکمت جل باید این شکلی رو مشق کنیم، راه حلای دیگه شاید وجود داشته باشه. بحث در این است وقتی که طلا و نقره میتواند مثال قرار بگیرد و یکی از چیزهایی که از خود این روایات، یعنی یه مجموعه ای هست از نکات مختلف که وقتی ضمیمه بشه، از یه طرف درهم و دنانیر رو تو روایات میگه علتی که مسکوک است به خاطر اینکه منفعت از این درهم و دنانیر حاصل میشه، یعنی زمینه منفعت زایی داره که را در ابن یقطی اینجور اینکه اصلا درهم و دنانیر ذاتن خیلی وقتا به عنوان مثال برای نقده نقد به کار میدن امثال اینها. نکته اوغلایی که زکات رو در درهم و دنانیر اثبات میکنه همین است که این نقده این هست. عرض کردم روایت علی ابن یقطین صرفا یک نکته تعبدی نیست که میگه وقتی منفعت مال به وسیله تبدیل درهم و دینار به سبیکه از بین رفت زکات میپره، نه، این اشاره به این نکته داره که اون نکته اوغلایی که زکات رو واجب میکند پول بودنش هست و اینی که میشه با این پول معاملش کرد، میشه با این پول به اصطلاح کارها رو راه انداخت امثال اینا. این نکته رو ضمیمه بکنم، اگر مراد تو اون روایتی بود دیروز مورد بحث بود فإن له نفعه در مورد یعقوب ابن شعیب، اگر مراد از روایت یعقوب ابن شعیب این باشه فإن له نفعه یه ابهامی داره که مراد چیه. اگر مراد فإن له نفعه این باشه زمینه تجارت به او فراهمه. اگر اون باشه در مورد پولی که در بانک گذاشته میشه رو به راحتی میشه جواب داد، چون این هیچ فرقی نداره که پول تو خونه آدم باشه یا تو پول بانک باشه، از اینکه میشه باش راحت تجارت کرد. ولی ما عرض کردیم فإن له نفعه معلوم نیست مراد این باشه، احتمال جدی است که فإن له نفعه مقدمه باشه برای اینکه مالشه، خصوص روایت زراره رو که اون روشن‌ترم از این جهت فإن له نفعه میخواد بگه آن چیزی که عین مال هست مراد ممکنه این باشه، اینی که ما عرض کردیم که این اشکال اول رو به این راحتی نمیتوان پاسخ داد. خب عرض کنم خدمت شما آقای، حالا اجازه بدید من ادامه بحث رو دنبال کنم، اشاره به بحثای آقای شهیدی دنبال میکنم. من در مورد اون بحث اصل مقدمه اینا حالا زیر صحبتهایی دارم عرض میکنم رفقا، بعضی روایات هست آدرس میدم ببینن، بعدا اون رو مفصلتر صحبت میکنم. خب حالا این وجه چهارمی که آقای شهیدی فرمودن که اشکال دومی که بهش مطرح میکنن اون این هست که راه حل منحصر در این نیست که زکات در پول باشه، ممکنه زکات در مال تجاره باشه، ممکنه عرض کنم خدمت شما بگیم حاکم شهر اینجا وظیفه تعیین زکات رو به اون واگذار شده. بعد البته ایشون وارد اون بحثایی میشن که آقای شهیدزاد رو به تبع شاگردان ایشون مثل آقای حائری و آقای هاشمی قائل شدن که اصلا تعیین موارد زکات بر عهده حاکم شهر هست و اینها که با قبلا مناقشه کردیم، ایشون مناقشه هم نکرده، اینو که کردن پذیرفته عرض کردیم، اون استدلالات استدلالات قوی نیست، ذاتن استدلال قوی نیست. توجه بفرمایید در اینکه یه موقعی شهیفت آفت کاظم حائری آقای منتظری اینا در لابلای بحثشون مطرح میکنن که اصلا ما از ادله مستقیما استفاده کنیم که شارع مقدس تعیین زکات رو به عهده حاکم شهر گذاشته باشه. این درست نیست. امام علیه السلام هم به عنوان حاکم تعیین موارد رو نکرده، پیغمبر هم به عنوان حکمش حکم ولایی نیست، حکمش حکم تشریع ثانوی است، این تشریع پیغمبره از باب حق تشریعی که داره که بحثش گذشت. ولی نکته‌ای که میخوام بگم اینه، حالا که درهم و دینار از بین رفته حالا چطور؟ حالا ممکنه شارع مقدس از باب به اصطلاح حکم اجازه داده باشه به حاکم شهر این کارو بکنه. یعنی اون راه حل جایگزین، راه حل جایگزین بیان آقای حائری و آقای سعد اینها هستن که راه حل اولیه است. اصلا از اول تعیین موارد مال حاکم شهره، برای مشکلی نیست. ما عرض کردیم این مطلب ناتمامه. ولی حالا اون از موارد اولیه بذاریم کنار، تعیین به عنوان که حق اولیه تعیین به عنوان، حالا که قرار شد شارع مقدس اینجا یک راه حل جایگزین به خاطر از بین رفتن دراهم و دنانیر ایجاد کرده باشه، اون راه حل جایگزین ممکنه واگذار کرده باشه به حاکم شهر در مرحله بعد، این احتمالش هست دیگه. نمیخوایم بگیم اثبات دلیل داریم، برای اثبات ها لازم نیست دلیل، کمون که در مورد خود اینکه در اسکناس هم زکات باشه دلیل ما همین حکمت جعل بود دیگه. بحث اینه که حکمت جعل نسبتش به اینکه زکات در نقدین باشه، در یعنی نقود رایجه باشه، یا زکات در مال و تجاره باشه و بلکه در چیزهای دیگه، زکات در چیزهای دیگه باشه، چیزهایی که مستحبه مثلا در این زکات هست در این موقع بشه واجب، اینا همش احتمال. یعنی بحث این هست که یه راه حل جایگزینی اینجا وجود داره، ولی اون راه حل جایگزین چیست رو این دلیل به مقدار کافی نیست. یک راه حلش هم اینه که بگیم اون چیزی که حاکم شهر تعیین میکنه امثال اینها. خب اینه که هیچ یک از آقای شهیدی در ادامه میگه از باب قدر متیقن این که به حاکم شهر واگذار شده، کجاش قدر متیقنه معلوم نیست. آقای مقرر هم تو حاشیه اشکال کرده که نسبت به زکات مال و تجارت چطور قدر متیقن مثلا این هست. البته کلی یکی از راه حل‌های محتمل اینه که شارع مقدس حاکم شهر یه موقعی هست ما ابتداءً میگیم از اول شارع تعیین موارد زکات رو به حاکم شهر واگذار کرده، اگه او باشه خب اصلا نیاز به این تقریبات نیست، نیاز به این تخوب خدا تعیین موارد زکات و حاکم شهر محول کرده، خب هر جور رو تعیین کرد تعیین کرد، بحث ما این نیست، ما این رو نپذیرفتیم. یک کمی تو بحث آقای شهیدی واضح نیست که آیا با شهید صدر و شاگردانشون همسو هستن که ذاتن میگن تعیین موارد زکات به عهده حاکم شرعه؟ بعضی از بحثایی که دنبال کردن تو این زاویه است، ولی بعضی بحثای دیگه‌ای که هست به این شکل نیست. یه قضیه به هر حال تو این تقریری که اینجا نوشته شده خیلی روشن نیست که ایشون به عنوان اولی میگن حاکم شهر اینجا میتواند تعیین کند، یا اینکه حالا که قرار یک راه حل جایگزین وجود داشته باشد اون راه حل جایگزین میتواند تعیین حاکم شهر باشه. خب اگه این باشه دیگه به عنوان قدر متیقن نمیتونیم، چون راه حل جایگزین متعدد هستن. بله یه چیزی آقای حائری دارن، اون اینه که آقای حائری میگن که حاکم شهر میتونه زکات تو اسکناس قرار بده. خب این قدر متیقن هست مثلا که تعبیر هل تشمول زکات النقدین الاوراق النقدین استفتا کردن از آقای حائری آزاد کاظم، هل تشمول زکات النقدین الاوراق النقدیه الاخرى و به عبارت اخرى فی زکات درهم و دنانیر ال ذهبیه و الفضیه هما جزء الموضوع او ان تمام الموضوع و الجانب النقدی و القیمت التبادلیه سوان کان ذالک ذهبا او فضتا او شیئا آخر. همین سوالی که اینجا مورد بحث ماست از ایشون سوال کردن، ایشون در واقع در رفته از پاسخ، گفته الجواب به امکان الولی الفقی ان یعم زکات الاموال النقدیه الاخرى. ایشون چون مبناشون این هست که ولی فقی اینجا اختیار تعیین زکات داره، میگه ولی فقیه میتونه زکات رو در اسکناس تعیین کنه. خب بحث این هست که اگر خب ولی فقیه در یکی از این مواردی که تعیین کنه هم از باب ولی حالا اگر منحصر باشه، فرض کنید اگر در مثلا مال و تجارت تعیین کرد و مردد بود بین مال و تجارت و به اصطلاح چیز فقیه، خب قدر متیقن میشه. این اگر منحصر به دو راه حل بود، یه چیزی که هر دو راه حل رو واجد باشه، اگر ما بگیم منحصر است در این که یا در نقدین باشد یا در نقود رایجه باشد یا اون چیزی رو که حاکم شهر تعیین میکنه، خب اگر حاکم شهر تعیین کنه در نقود، خب میشه قدر متیقن دیگه، این روشنه. ولی اگر نه این شکلی نباشه، راه حل زیاد باشه، دیگه قدر متیقن بودن این از کجا این قدر متیقن در میاد خیلی روشن نیست.
عملی ترین چیز همین پوله دیگه، دم دستی ترین
اولویت عملی. حالا نه، یه نکته دیگه همینجا وجود داره در بحث قدر متیقن. اون قدر متیقن این هست که ممکنه هر دو با هم باشه، یعنی علاوه هم زکات توی نقدین و نقود رایجه باشه و بگیم چون نقود رایجه تأمین کننده اون اشکال اولی که شما مطرح میکنه، چون تأمین کننده اون حاجت فقرا نیست و حکمت تشریع زکات رو تأمین نمی کنه، برای الباقیش حاکم شهر هم او رو تعیین کنه. خب این یعنی این دوتا با هم دیگه چیز ندارن، ممکن با هم هر دوش رو کسی مطرح کنه. علی تقدیر راحلی که آقای شهیدی دنبال کردن در نهایت این دیدگاه برگزیده رو روشن نیست که چرا به این سبک بحث رو پایان دادن. آقای شهیدی در ادامه یه سری بحث‌های رو مطرح کردن، یه سری کلماتی از شهید صدر آوردن. این حالا اون بحثاش بمونه و یه تیکه‌ای تو یکی از کلمات شهید صدر هست و من اون تیکه رو الان میخوام بخونم، به دلیل اینکه در توضیح مقدمه، در توضیح اصلا دلیل چهارم این خیلی مهمه. شهید صدر ایشون اینجوری دارن، ببینید آقای شهیدی اینجوری تقریب میکنن دلیل چهارم رو. دلیل چهارم رو میگن یه سری واقعیت هایی هست، این واقعیت ها رو کسی بهش توجه کنه متوجه میشه که بدون وجوب زکات در اسکناس نیاز فقرا تأمین نمیشه. این واقعیت ها اینه که اولا خب درهم و دینار نیست الان، خب پیداست دیگه. الان عرض کردم طلای مسکوک هم دینار نیست دیگه، اصلا مسکوک نیست اون طلا، ولو سکه اون به عنوان کالاست نه به عنوان نقد. مطلب دوم این که سایر موارد زکات نیز آنقدر نیست که زکات آن نیاز همه فقیران مسلمان را تأمین کند. بعد توضیح دادن در مورد واقعیت سوم این است که تأمین نیاز فقرا یکی از مصارف اشکانی زکات است و زکات مصرف‌های دیگری نیز دارد، مانند مصرف فی سبیل الله و امور خیر عمومی همچون پرداخت بدهی بدهکاران. بنابراین همه زکات برای تأمین نیاز نیازمندان هزینه نمی شود. خب البته اینجا یه بحثی است که ما حالا بعد از اینکه بحث پول رو تمام کردیم به نظرم رسید ما وارد این بحث بشیم که حقیقت زکات چیه. یه بحث خیلی مهمیه که تو خیلی از این بحث‌ها تأثیر داره. یه فقرا مالکن، فقرا حق دارن، رابطه این آیا ممکنه ما بگیم مثلا فقرا مالکن سایر موارد مصرفن؟ تو این بحث‌های ما این هم بی تأثیر نیست. حالا اونو ما بعدن، چون بحث خیلی مهمی هست که تحلیل حقیقت زکات در این بحث. حالا واقعیت چهارم این است که در عصر کنونی نیاز نیازمندان گسترده تر نیز شده است. زمانی همین که نان مردم تأمین می شد عمده نیاز آنان فراهم شده بود. همین است در گذشته برخی مراجع نان به عنوان شهریه پرداخت می کردن، چون نان در قوت و خوراک افراد جایگاه اساسی داشت. اما امروز نان در سبد نیاز افراد و خانواده ها جایگاه مهمی ندارد. هزینه های زندگی بسیار متنوع و سنگین شده است. اجاره خانه و هزینه های آب و برق و گاز منزل، هزینه تحصیل فرزندان، هزینه های دارو و درمان و بسیار هزینه های دیگر وجود دارد. تعبیر یک تفون بهی در روایت به این معناست که فقر فقرا مرتفع گردد. در گذشته با زکات گندم و جو و اقلام دیگر فقر فقرا مرتفع میگشت، اما امروز هزینه های زندگی بسیار بالاست و به سادگی رفع فقر نمی شود. اینو من الان مفصل در مورد صحبت میکنم، تقریبا مفصل این روایات و اینها. خب بعد نتیجتاً ایشون میخوان از این نتیجه بگیرم که زکات در پول نقد کنونی هم وجود داره که بحث. مرحوم شهید صدر یه نکته اضافی داره که اگر اون نکته باشه این دلیل چهارم خیلی محکم‌تر میشه. اون اینه، شهید صدر میگه که ان نصوص الزکات صرحت به ان الزکات لیست لسد حاجت الفقیر از ضروریه فحسب، بل لاعطاء المال بالقدر الذي يلحقه بالناس في مستواه المعيشي، اي لا بد من توفير مستوى من المعيشه للفقير يلحقه بالمستوى العام للمعيشه الذي يتمتع به غير الفقراء في المجتمع. و هادا یعنی ان توفیر مستوى معیشی موحد او متقارب لکل افراد المجتبع هدف اسلامی لاکی بود دلیل حاکم شریع من السعی فی سبیل تحقیقه. بعد آقای شهیدی توضیح میگه زکات تنها برای رفع حوائج ضروری فقرا نیست، در برخی روایات تهیه خادم که در زندگی های متعارف مردم وجود داشت برای فقیر از مال زکات مطرح شده است. این آقای شهیدی به عنوان به اصطلاح توضیح کلام شهید صدر آوردن. زکات برای این است که سطح زندگی افراد فقیر و سطح زندگی متوسط مردم بالا بیاید. بنابراین بر حاکم اسلامی لازم است که در جای تحقیق هر سکوت تلاش کند. این کلام شهید صدر ناظر به یه روایت خاصه. اون روایت اینه، اون بحث عرض کنم خادم و امثال اینا خیلی مهم نیست تو این استدلالا و امثال اینها. اون معلوم نیست که بشه ممکنه یک شخصی به خادم نیاز داشته باشه، مجرد این که خادم رو گفتن که به اصطلاح مستثنا هست، خب یک کسی زندگیش بدون خادم نمیگذره. این معناش این نیست، دقیقا ممکنه همون حاجت الفقیر ضروریه خادم باشه. این که آیش شهیدی تهیه خادم رو برای بیان شهید صد آورده، این کافی نیست. اونی که شهید صد ناظر بش هست، این روایته، روایتی هست که دقیقا این مطلب رو اشاره کرده. حالا وقت گذشته، من حالا از یه مجموعه روایات این مطلب رو استفاده کرده، دقیقا اون روایتی که یلحقه به ناز، این تعبیر تو روایته، حتی یلحقه هم به ناز، روایت 13073 هست. خب یه سری مجموعه روایاتی هست که از این مجموعه روایات ممکنه ما استفاده کنیم که چیزی که به فقیر داده میشه فقط اصل نیازهای ابتداییش نیست، یه مقدار بالاتر از اون نیازهای ابتدایی هم میشه به فقیر داد و زکات قرار همه اینها رو تأمین کنه. حالا وقت گذشته، من روایتاشو براتون میخونم، شما روایتاشو ببینید. ما در مورد که زکات چی کار میخواد بکنه تعبیرات گوناگونی داریم. یه تعبیر ما یکتفونه به به بود که آقای شهیدی آورده بودن، تعبیرهای دیگه‌ای هست، الان فرصت ندارم اونا رو بعدا فردا براتون میخونم، ولی این تعبیرهایی که شهید صد میتونه ناظر به اینها باشه، این روایات هست. اونی که دقیقا ناظر به اون هست، روایت 13073. روایت های دیگه هم که ازش این معنا استفاده میشه که ناظر به اون نیاز اولیه ضروریه نیست، 13075، 13076، 13079، 13081، 13113. از یه طرف، حالا روایت هایی که ممکنه به عنوان معارض اونها ما ذکر بکنیم، 13094، 13102 تا 13107. این روایت ها رو ملاحظه بفرمایید و در موردش صحبت خواهیم کرد. تعبیراتی که در روایات ما وارد شده، یه سری تعبیرات میگه که زکات به مقداری هست ما یکتفونو به، یا ما یکفیهم، ما یکتفی به الفقرا. اینا این رقم هست، 12522، 12624، 12623، 12625، 12627، 13037، 13069، 13072، 13073، 13074. یه تعبیری هست زکات معونتون للفقراء، 12622. یه تعبیری دیگه در مورد زکات هست قوتن للفقراء، یا قوت الفقراء، 12621، 12623، 13068، 13070، 13074. یه تعبیری چیز هست که ارزاق الفقراء، 12571. بعضی هم یه اشیاء خاصی رو گفته میشه به عنوان زکات تأمین کرد، که مثلا اعطیه من الزکات فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما، 12824. یا البته بعضی اینا رو من بعدا روایتشو میخونم، ولی حالا تیکه‌ای که مربوط هست آدرسشو بدم. یه تعبیر دیگه توی یه روایت هست که ازش استفاده میشه که لباس و خربوزه و انگور و اینجور چیزها برای باش میشه زکات کرد، نداد یا نداد، 12847. و خب اینا یک مجموعه هان توی یه تعبیرش هست، فی تعامهم و کسوتهم و حاجتهم، توی تعبیری 13037، 13080. یه تعبیر دیگه هست که ففرض الله تعالی فی اموال الاغنیا ما یقوتهم و یقوم و بعودهم، 13038. یه روایت دیگه هم آدرسشو بدم، 13121 که بعد در این بحث ها باید مد نظر باشه. حالا این روایت ها رو ملاحظه بفرمایید، اینا مجموعه ای هست که به خصوص حالا اون قسم، این چیزی که مهم هست اون دیکه ای هست که شهید صدر مطرح میکنه که اصلا فقط نیاز ضروری نیست، به مقداری که فقرا رو به سطح متوسط جامعه برسونه. آگه این باشه که خب دیگه خیلی روشن هست که به هر حال شاره یک راه حل دیگه این وسط باید جر کرده باشه، که رو همین جر شهید صدر میگه این وظیفه حاکم شهری است و این چیزی هست که اول لی وکات این مطلب استفاده میشه. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، فردا در موردشون آروم آروم صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. الله محمد.